أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد و آله طیبین طاهرین. قبل از شروع سوره مبارکه مزمل برای تفسیر، من لازم میدونم که یکی از آقایونی که همیشه توی جلسه ما هست، آقای حنانی، فرزندشون کسالت دارن، همه در این جلسه برایشون دعا کنیم. ما به آخرین آیه سوره مبارکه مزمل رسیدیم و بسیار این سوره مطالب قابل توجهی از طرف خداوند عالم متوجه پیامبر و افرادی که با پیامبر همراه هستند و کسانی که در مقابل رسول الله می ایستند داشت. در جلسه قبل رسیده بودیم به اینکه خداوند فرمود تو اینها رو به من واگذار کن، یعنی کسانی که به اذیت تو می پردازند. من برای اونها برنامه هایی دارم و عذابی رو برای اونها مقرر کردم و مراحل چهارگانه عذاب الهی در رابطه با انسانهایی که در مقابل پیامبر قد علم می کنند، در مقابل رسول الهی می ایستند. و در پایان سوره مزمل آیه بسیار طولانی وجود داشت که در این آیه خداوند فرمود اون کسانی که با تو هستند اونها هم به شب زنده‌داری بپردازند، دو سوم از شب یا نصف شب یا ثلث شب رو. اما او می‌داند که افراد نمی‌توانند به طور دقیق اجرا بکنند. خداوند شما رو می‌بخشد اگر در این جهت کوتاهی صورت بگیرد. هر قدر می توانید قرآن تلاوت کنید. تلاوت قرآن رو تفسیر کردیم به این که نماز شب رو اینجا خداوند بیان می کنه. این بدان معنا نیست که انسان قرآن نخواند. بعد هم خداوند می داند عده ای از شما بیمار می شوید، گروهی برای به دست آوردن فضل الهی و روزی زندگی به سفر می پردازید، گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنید. پس اون مقداری که براتون میسر هست دوباره میگه تلاوت قرآن داشته باشید. خب ما بعد از این بخش از آیات می رسیم به بخش پایانی آیه آخر سوره مزمل. در بخش پایانی خداوند چهار دستور رو صادر میکنه و اقیم الصلاة یک و آت الزکاة این دو و اقرض الله قرضا حسنا. ایسه بعد آخر آیه میفرماید که واستغفر الله ان الله غفور رحیم. این چهار. خوب دقت بکنید، سخن درباره انسانهایی است که رسول الله رو تبعیت میکنند، افرادی که خودشون رو در قلمرو دین الهی میدانند، انسانهایی که میخواهند سخن از خدا بگویند و سخن از اسلام داشته باشند، یعنی بگویند خدای ما اون خدایی است که پیغمبر او را توصیف کرده است و دین ما اون دینی است که رسول خداوند از مکه برای ما آورده است. اینا چهار تا دستور رو خداوند بهشون میده. هر کدوم از این دستورها رو اگر بخوایم توضیح بدیم یک بحث مبسوطیه، یعنی هر کدوم از این دستورات حدود 15 جلسه لازم داره. ما گذرا عبور میکنیم چون بحثمون بحث تفسیر آیات قرآنه، یعنی بخوایم نماز رو بیان کنیم چیه، خود فلسفه نماز، اسرار نماز، احکام نماز، زکات رو بخوایم بیایم بیانش بکنیم، یا مثلا قرض الحسنه رو بخوایم بیانش بکنیم، یا استغفار رو بخوایم دربارش بحث بکنیم، هر کدوم از این بحثا یه بحث مبسوطیه. ولی هر چه هست خیلی مهمه که ما بتوانیم به این دستورات عمل بکنیم. اولیش اقامه صلات و اقیم الصلات، اقامه نماز. اقامه نگفته قرائت کنید نمازو، اقامه یعنی نماز رو برپا بدارید، نماز رو احیا بکنید، نماز رو ایجاد بکنید، نماز رو مراقبت بکنید، نماز رو حفاظت بکنید. همه اینها توی مقوله اقامه می گنجه. اگر شما دقت بکنید درباره امام حسین علیه السلام می خونیم که اشهد انک قد اقمت الصلات، تو نماز رو اقامه کردی، نماز رو برپا داشتی، نماز رو احیا کردی، نگذاشتی نماز در یه مسیر انحرافی بره، تو اون نماز واقعی رو به جامعه عرضه داشتی. آخه خیلی توی دین دستکاری شد، خیلی بدعت‌ها درست شد. اصلا ما در طول تاریخ اسلام دنیایی از بدعت می‌بینیم که با اسلام هماهنگی نداره، با اسلام همخوانی نداره. شما از اون چیزی که پیامبر به عنوان نماز عرضه کرده ما اون رو الگو قرار میدیم این جور نماز باید خونده بشه. اون چیه؟ حالا یه سری حرکات ظاهری است، از وضو گرفتن. خب وضوی که زمان پیغمبر بوده روایات زیادی داریم، همونجوری که ما داریم میگیریم. نمازی که پیامبر میخونده پیامبر دستاشو مینداخته، اصلا زمان پیامبر نماز دست بسته نبوده. نوع نمازی که پیامبر میخونده به همین شکلی است که ما داریم میخونیم. اقامه نماز کرده امام حسین علیه السلام، نماز از اون چیزی که بوده چه در ظاهر چه در باطن داشت متلاشی میشد. بعدم که چسبیدن به نماز، نماز رو جور دیگهش کردن. نمازهای مستحبی رو نمیشه به جماعت خون، مگر نماز عید قربان و عید فطر که اونم باز خیلی از فقها میگن به قصد رجا. یعنی این نمازهای تراویح هم که به جماعت خوانده بشه، اینا جزء اصلا برنامه‌های پیامبر نبود. خیلی چیزها تحریف شد. اصلا من یه چیزی به شما بگم، یکی از افراد از من سوال میکرد در رابطه با متعه. همه هم میدونید صیغه موقت، که آقا اهل سنت این رو حرام میدانند. چرا شیعه ها حرام نمیدانند؟ بهش گفتم که هم اهل سنت هم تشیع معتقدند آیه 34 سوره نساء اشاره به همین موضوع داره و معتقدند که در زمان پیغمبر بود. بعد وقتی که میاد بعدش، اهل سنت میان یه دلائلی میارن که ردش کنن. مثلا میگن این به وسیله یک آیه دیگه نسخ شده. به وسیله چه آیه نسخ شده؟ یعنی این حکم الهی برداشته شده. میگن به وسیله آیه 34 سوره مؤمنون و الذین لفروجهم حافظون رو اومدن گفتن آقا این آیه به وسیله این نسخ شده. بعد یه عده دیگه شون میگن که آقا این آیه به وسیله آیه قبلی سوره نساء، آیه 33 سوره نساء نسخ شده. خود اهل سنت یعنی حرفو میزنن. گفتم اگر بنا باشه این دستور الهی به وسیله سوره مؤمنون بخواد نسخ بشه، سوره مؤمنون آیاتش تو مکه بوده، یعنی وقتی پیغمبر اوایل پیغمبریش بوده، در صورتی خود اهل سنت تو کتاباشون روایت میارن که این برنامه در یه روایتی از قول حضرت علی میارن در جنگ خندق اونجا پیغمبر نسخش کرد. به وسیله روایت میگن اگر پیغمبر تو مدینه نسخش کرده سوره مؤمنون که مال مکه. دوم آیه 33 سوره نساء اگر بنا باشه به وسیله اون بخواد نسخ بشه، میگن میشه یه آیه بیاد قبل از این آیه بخواد نسخ کنه مطلبی که بعدش بخواد داره بگه، اصلا تناقض میشه. یعنی خیلی تحریفات صورت گرفت. حالا البته من موافق نیستم بخوان اینا رو تو بوق و کرنا بکنن، توی تلویزیون بخوان به جون هم بیفتن، اصلا این کار صحیح نیست. این کار خاصه به اصطلاح کسانی است که عناد دارن، اونا دوست دارن یه همچین اتفاقاتی بیفته. به هیچ وجهی به صلاح اسلام و مسلمین این نیست که بخوان تو تلویزیون به مناظره بپردازن، برن تو اون تاریخ گذشته آقا این در اینجوری شد یا نشد، فلان اتفاق افتاد یا نیفتاد. اینا جاش تو تلویزیون نیست. بحثای فقهی اونم توی جلساتی که به صورت تعدادی باشن گفتگو بشه، مطلب باز بشه. همه چیزو که نمیشه در تلویزیون بیان کرد. پس اقیم الصلاة. و آت و زکات. مطلب دوم، بعد دستور دوم، زکات رو بپردازید. خب این زکات تعبیر میشه به انفاقهای مستحبی. ببینید در رابطه با زکات من باید یه چیزی بگم، خیلی ها نمیدونن زکات چیه. یه زکات در صدر اسلام بوده که همون دستور به عینه وجود داره، طرف تلاش از یه میزانی بیشتر میشه، تولید گندم داره، گندمش از یک میزانی بیشتر میشه، یا اینکه طرف به اصطلاح خرما یا شتر یا گوسفند، اینا چیزایی داره که از یه میزانی بیشتر بشن باید بیاد برای اینا زکات بده. این واجبه که شامل خیلی از شما این 99 ممیز 9 نمیشه، اصلا 999 هزارم شاملشون زکاتی که تو فقه شیعه هست نمیشه. این زکاتی که اینجا داره بیان میشه انفاقهای مستحبی انسانی. حالا اگر انسان اون چیزای واجب رو داره باید بده، ولی بسیاری از چیزایی که انسان در راه خدا میده این در مجموعه زکات میگنجه. انسان علم داره، از علمش استفاده میکنه، به دیگری کمک میکنه. انسان یه نفر میخواد فرزندشو شوهر بده، زندگیش نمیکشه که بتونه اینو کمک بکنه، انسان کمک میکنه و مسائل زیادی از این قبیل. اینم دومیه. سومی و اقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بده. عجب، این خدایی که این همه داره میخواد قرض بگیره. خیلی جالبه، مالک آسمان ها و زمین از شما میخواد قرض بگیره. شما یه نفر میاد پیشتون قرض میخواد، خدا میگه تو داری به من قرض میدی. اقرض الله یعنی قرض دادن به خداست. بعدش هم قبل از چهارمی یه چیزایی خداوند میگه، میفرماید که و ما تقدمو لانفسکم، هر چی برای جان خودتون، برای روح خودتون، برای ذات خودتون، برای حقیقت خودتون جلو بفرستید، من خیرین، از اون کارای نیک، تجدوه عند الله، پیش خدا اینو میبینید. یعنی تو گاف صندوق الهی ذخیره. اینطوری نیست که بانک ورشکست بشه پول شما بره. یعنی سیستم خدا مثل این سیستم دنیایی نیست، افراد رفتن کلی پسنداز کردن، ها بانک ورشکست شد، هر چی داشتن رفت. آقا بالای 100 تا نمیدن. یکی رفته برای بازنشستگیش، اون شرکتی که ورشکست شد، خیلی کمپانی بزرگی بود، برای بازنشسته ها دیگه، برای بازنشستگیش اومده بود میگه آقا من 250,000 دلار دادم الان شده 26,000 دلار، من 27 یه چیزی میگفت. حالا من خیلی، شما هر چی تو اینا سرمایه گذاری بکنید احتمال رفتنش هست، برای آینده تون شما دارید میفرستید. برای هم این انسان برای آینده دنیاش همه کار میکنه. هممون اصلا نگران آینده مونیم، نگران پس فرده ایم، نگران یه هفته دیگه ایم، نگران دو هفته دیگه ایم. اما تو فکری آینده هممون، یعنی هیچ کدوم از ماها نیستیم که نگران حالمون باشیم و نگران آخرتمون باشیم. نگران آخرت هستیم کم، اونقدری که نگران چند روزه دنیا هستیم نگران آخرت نیستیم. به اندک چیزی میدیم سریع تست میدیم، آزمایش میشیم مرتب. آقا نمیدونم گلبولا درسته، مشکلی پیش نمیاد، نمیدونم اینجوریش مشکل نداره، پروستات مشکل نداره، نمیدونم غده سرطانی توی سینه نیست، اون یکی نیست، اون یکی نیست، به اندک چیزی. ولی یه بار رفتیم خودمون تست کنیم ببینیم که آقا ما نسبت به آیندهمون خدا میبردون تو بهش یا نه. یعنی بشینیم یه حساب کتابی بکنیم، یه جایی ما رو اندازه‌گیری کنه، هر چی داریم بریزیم روی دایره، بگیم آقا ما اینیم، خدا ما رو میبخشه. میگه هر چی جلو بفرستید من بیان میکنه، من خیرن تجدوه، میابیدش عند الله، هو خیرن و اعظم اجرا. خداوند از اون کارهای خیری که فرستادید به بهترین وجه و به بزرگترین وجه پاداش دریافت میکنید. خیرن یعنی به بهترین وجه. بعد میفرماید اعظم اجرن، با بیشترین اجر. یعنی این فرستادی جلو اینطوری نیستی که اونجا به اصطلاح همون میزان باشه، این افزایش پیدا میکنه، این توی خزانه الهی خیلی خیلی زیاد میشه. حالا این کارا هم کردی، نماز، زکات، قرض الحسنه، خیالتون راحت نباشه، استغفار بکنید. آیه بعدی و استغفر الله ان الله غفور رحیم. آقا طلب استغفار بکن، خدایا ببخش، خدایا، یعنی یه دهی هستن اصلا به خاطر عبادتاشون میرن جهنم، چون مغرور به یه عبادت ها هستن، مغرور به یه کارهای خیری هستن که کردن. او که رسول خدا بود گفتم هر روز 70 مرتبه میگو استغفرالله ربی و اتوب الیه، طلب استغفار بکنید. یعنی یه عده هستن کلی عبادت میکنن، یه جا خدا کارشون رو را نمیدازه، دیگه اصلا میزنن به تنگ و تیر همه چیز، یعنی دیگه اصلا ول میکنه، اصلا راه ما این نماز به چه فایده، ما این همه، خدا نکنه انسان به اینجا برسه. یکی دیگه از دست خدا بریده بود ولی میدونست هست، بردوش یه نامه‌ای بنویسه خلاصه به خدا، نمیخواست دیگه بنویسه به نام خدا، بالاش بهش به نام بعضیا، اینجوری نامه رو فرستاد برای خداوند. یا مثلا اومده بود یکی، من تو مکه دیدم خیلی خوشمزه بود، واقعا از خدا خسته شده بود، یعنی برای اینکه حاجتاش به اصطلاح برآورده نمیشد، خیلی گرفتار بود، خیلی ناراحت بود، خیلی تحت فشار بود و میخواست یه جوری خلاصه این ناراحتی خودشو به خدا بگه، ولی آدم یعنی این دهنش قفل و بست و اینا نداشت، یعنی هر چی میرسید تو زبونش میومد، من یعنی میدیدمش میگفتم بابا اینجوری حرف نزن با خدا، بعضی اصلا اینجوری هست. اومده بود مثلا وایساده بود که حالا جلوی ما بگه من یه جوری میخوام اعتراضمو به خدا بگم، بعدش گفت که درو کرد مثلا نماز میخونم به هیچ کسی هم هیچ ربطی نداره، الله اکبر، کلتن الالله هم دیگه نمیگو، ولی همین آدم بیاد بگه خدا ببخش، اون میبخشه. پایان آیه میگه ان الله غفور رحیم، اون خیلی مهربونه. دیدی بابا بچه از دست بابا میبره، عصبانی میره خونه خاله، میره خونه دایی، اینقدر به اصطلاح از دست بابا عصبانیه، دایی برش میداره میادش پیش بابا، اون بچه‌ای که قبلش اینجوری بود میاد پیش بابا، اصلا بابا میدونه این کارا رو دربارش کرده، اصلا یه ذره به دل نمیگیره، والله خدا از اون بابا مهربون تره، از اون بابا مهربون تره، رحیم، رحیمه. بعضی باباها خب دنیایی هم یه ذره ناراحت میشن، بعضی باباها هم ناراحت میشن یه جوری میخوان اینو بپیچونن به دایی، میگن اینجوریه اینجوریه، ولی اون خدای ما اینجوری نیست. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. پس 4 تا دستور شد بعد از اینکه به پیغمبر گفت این کارا رو بکن، ماها هم همون برنامه ها رو باید پیاده بکنیم، دوباره توی جامعه که میایم این رفتار رو با جامعه داشته باشیم. والله اگر ما مسلمان ها مر قرآن رو انجام بدیم، یعنی همین دستورات، این مهربانی در ما بالا میگیره، این گذشت در ما بالا میگیره، اصلا نیازی نیست ما تو جامعه ای بخوایم بگیم آقا اسلام اینجوریه، نه، خود به خود دنیا به سمت این نوع اسلام میاد، مشکل تو اسلام نیست. اگر اسلام درست اجرا بشه همه جهان تواضع میکنه. مشکل تو رفتار بعضی از مسلمان هاست. این رفتاره که خیلی ها از اسلام دور میکنه. این مشکل اصلیست. و انشاءالله ادامه تفسیر قرآن برای جلسه آینده که سوره مدثر رو در جلسه آینده براتون تفسیر میکنیم. انشاءالله ادامه تفسیر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.